شو بسازه میره با یه کمپانی قطری.
من تو جلسه هم بودم که من آقای سادات یکی از صمیمی هم بودن گفت میدی. یه جلسه دیگه پیش آقای قاسمی بودم تهیه کننده شبیه ماه کامل شد. دوباره نگاه کنید فرد داریم نه حالا سیستمی داریم که هر سینماگر ایرانی فیلمی تولید کرد من بدونم کجا تو نتفلیکس تو هلو کجا داره پاپلیش میشه. نداریم.
نه.
یوتیوب چقدر داره درآمدزایی میکنه؟ اقتصادی که الان یوتیوب تو این شرایط تحریم داره درآمدزایی که داره انجام میده چند شر ما داریم تو کشور مثلا شر داریم که این همه داره ما داریم تولید میکنیم این همه جوان مستعد اینا رو بگیره اونجا پابلش کنه یه شرکتی هم تو کشور هم مثلا اون ور داشته باشه چند تا داریم آیا داریم؟ بعد تصور کن یه دونه مثلا فیلمای معمولی که بعض وقتا دوستان ما میسازن میگذارن 3 میلیون 4 میلیون 7 میلیون پلی داره آیا این دلار تولید نمیکنه؟ این همون ارزش افزوده است. این همون بحثی هستش که شتاب دهنده ها باید روی ارزش 1:400 ایجاد کنه سرمایه گذاری میکردن. زمانی که دلار ثابت بود میارزی. اون زمان مثلا تپسی اگه با 700 شروع شد چون حالا تپسی توی یکی از همه هولدینگایی بود که شد با تالیان گذشته چی؟ چرا شتاب دهنده ها؟ و فرهنگ ما حالا برعکسه. الان قیمت تمام شد
5 دلار هم نیست الان.
همین الان اونور 300 دلاره. یعنی همین الان کاری که هستش همین الان تو سایت نگاه کنید می‌بینید مثلا این 300 دلاره، 200 دلاره، 270 دلاره. پس این چه ارزش افزوده‌ای وجود داره؟ آیا در این شرایط بد اقتصادی ما چند تا این فراینده رو ایجاد کردیم؟ اصلا اتفاق افتاده تو ایجاد فراینده؟ می‌بینیم که واقعا اتفاق نیفتاده و کمتر کار کردیم واقعا، این کمتر تو این حوزه فعالیت کردیم. در سالیان گذشته معتلمی خب خیلی خوب شروع کرده، وزارت کار شروع کرده رو این بحث، اصلا این بنیاد اصلا حاصل تفاهم‌نامه
من واقعیتش مثلا حالا شما مثلا الان دارین این صنایع دستی رو مطرح میکنین، این بزرگراه مدرس رو که هر روز میرم و میام نفهمیدم این برند ملی گردشگری که وزارت میراث فرهنگی معرفی کرده چیه اصلا، واقعا نفهمیدم هنوز. منی که دغدغه این حوزه رو دارم واقعا نفهمیدم چیه. شما میدونین چیه؟
نه. پس یه جایی که کارگیر داره دیگه.
آره دیگه. کل چیزی که من از این برند ملی دیدم یه دونه بیلبورد توی بزرگراه مدرس و سلام نامه تمام. آقا بیاین بگین چیه، حداقل چی درست کردین، اصلا قراره چی کار بکنه. اون صادرات چمدانی که شما میگین عدد و رقمهاش رو ما یه برنامه توی همین رادیو گفتگو چند ماه پیش نشستیم بررسی کردیم، دو دو تا چهار تا کردیم. واقعیتش اینه که مگه شما میدونین که من وقتی دارم از ایران خارج میشم چی دارم با خودم میبرم یا چه ارزشی داره؟ جای ثبت میشه مگه؟
نه الان نیستش که تخمین میزنن.
تخمینه کامل. و تخمینی هم هست که خدمت شما عرض بکنم بالاترین حد تصور رو براش در نظر میگیرن و تهش میگن ما چقدر خوبیم.
و شما میدونید که ما توی 88 کشور رایزن فرهنگی داریم؟
بله بله.
و میدونید که قرار بود مخصوصا تو برنامه ششم توسعه وزارت امور خارجه ما معاونت اقتصادی داشته باشه و این معاونت اقتصادی وظیفه صادرات داشته باشه.
اصلا اصلاح ساختاری که آقای دکتر ظریف ازش حرف زدن بر همین مبنا اصوا بود و معاونت اقتصادی هم ایجاد شد، ولی بله، اینکه حالا بله، چگونه داره پیش میره
و اینا جلسات متوالی با سازمان ارتباطات گذاشتیم، متوالی شاید 10 جلسه که بتونیم از ظرفیت رایزنای فرهنگی در کشورها استفاده کنیم برای اینکه بتونیم صادرات داشته باشیم. یه نکته الان کروناست، صادرات میتونیم داشته باشیم؟
به نظر من میتونیم
به سختی. اما چند تا چقدر ایرانی داریم خارج از کشور؟ آمار میگه بین 4 تا 9 میلیون ایرانی خارج از کشور داریم. خب اینا فیلم سینما ایرانی دوست ندارن
قطعاً.
تصور کنیم از این 10 میلیون اصلا
5
میلیون 10%شون فیلم سینمایی که رو پرده ایرانه بخوان ببینن. فیلم سینمایی تو آمریکا چند دلاره؟ از 2 دلار تا 30 دلار بستگی داره فیلمی که مثلا هست یا چه سینمایی هستش. تصور کن 10 دلار. اگر من یه سامانه آنلاینی داشتم، یه پلتفرمی داشتم، این فیلم رو فقط اون ور نمایش میداد، مبتنی بر اون یا تو نتفلیکس همونجا پخش می‌کردم یا خودم این کارو می‌کردم. 500 هزار نفر یه فیلم اگر می‌دیدن ضرب در 10 دلار، ضرب در 1 دلار شد 500 هزار دلار. آیا رضا بهرام که مثلا کنسرت داره الان جوونا خیلی دوستش دارن، یا سالار عقیلی که مثلا کنسرت داره که حالا سنتی‌ها دوستش دارن، اگر اینجا اجرای زنده داشت و من سامانه آنلاین موسیقی داشتم ویژه فقط ایرانیای خارج از کشور، فقط ایرانیای خارج از کشور، چه اتفاقی میافتاد؟ آیا این ارزاوری نبود؟ چند تا این سامانه آنلاین رو داریم؟ ما میگیم تو ایران نباد، مثلا کنسرت رو باید برن توی مثلا فلان هتل یا فلان جا فلان مثلا سالن کنسرت ببینن. خب بسیار خوب، خارجی‌ها که میتونن، ما این ور رو مثلا میبندیم چیز رو و اون ور رو آزاد میکنیم اینایی که از مثلا آی پی آی خارجی هست بین المللی هستن ببینن. چقدر میتونستیم صادرات همین الان داشته باشیم، همین الان تو این شرایطی که کرونا هستش و ما فقط داریم ببینن. یک سال شد پیروز سالگرد تولد
من، یه نکته رو بگم، یادم 12 سال پیش بود، یک دوستی پاز از خارج از کشور برگشته بود ایران، کسب و کار خودش رو روی همین پلتفرم های آنلاین آغاز کرده بود و داشت تولید اپلیکیشن میکرد، تازه بازار تولید اپلیکیشن داشت داغ میشد. اتفاق چی بود؟ شرایط چی بود؟ شرایط به این سمت و سو رفت که این دوست ما گفت آقا من یه تعدادی قصه کودک میخوام، یه تعدادی ترانه کودک میخوام و اینها رو هم حالا ما نیروی تولید محتوا نداریم، بیاین شما انجام بدیم. ما رفتیم تولید محتوا رو براشون انجام دادیم با یه قیمت مشخصی که حالا خیلی هم بازار، رفتیم این تولید محتوا رو انجام دادیم، 100 تا قصه تولید کردیم، 50 تا ترانه تولید کردیم، یه تعداد چه میدونم مثلا فال حافظ تولید کردیم، یه اتفاق این مدلی و اینها اومد روی یکی از همین پلتفرم ها قرار گرفت، هیچگاه وارد بازار ایران هم نشد. و من نیش مارکتم کودکان پدر یا مادر یا پدر و مادران ایرانی خارج از کشوره که زبان فارسی رو شاید خیلی خوب نفهمن، متوجه نشن، ندونن، ولی پدر و مادر دوست دارن که این فارسی رو یاد بگیره. اون خدمت شما عرض بکنم که قرابت فرهنگیه، اون ریشه جدا نشه. اتفاق چی بود؟ اتفاق این بود که این بزرگوار، من آمار یک سالش رو دارم، قیمت گذاشت واسه هر کدوم اینها 99 سنت. یعنی کسی که میخواست کل پکیج رو بخره یه چیزی حدود 135 دلار میخواست پرداخت بکنه برای یک سال، که اونم اگر مثلا یک جا میخرید فکر میکنم حالا یه سری مدل هایی داشتی ارزون تر تموم میشد، ولی دونه دونه اگر میخواست بخره کلش میشد 135 دلار. این دوست ما بالغ بر 500 هزار دلار توی یک سال درآمد براش ایجاد شد. این طرف به ریال یه مبلغ خیلی پایینی رو پرداخت کرد، اون طرف به دلار یه مبلغ خیلی خیلی بزرگی رو تونست حالا هم ارزاوری بکنه هم درآمدزایی برای خودش بکنه. بی‌تعارف رک و پوسکندش اینه.
این اتفاقه که نیروهای آیتی تو کشور کم پیدا میشن. من الان از اول 10 فروردین فراخوان زدم 40 تا نیروی پرفکت میخوام، فریلنسرها اونور پروژه میگیره، یه کار گرافیکی انجام میده، یه روز پول یک ماه داره میگیره به دلار، قشنگم بلد شدن با دوستاشون اونور، مثلا اونور اون قرارداد منده، این میده به اون از اونور ارسال میکنه که بحثای تحریمم اتفاقا اینا باید اتفاق بیفته، یک نهادی باید متولی بشه. اینا فرصته. اینا همون موضوع بود که چینو گفتید، کره رو گفتید.
بله.
ما باید ارزاوری بکنیم. ما شاید تنها کشوری باشیم که ببین افغانستانی‌ها میان عزیز که میان ایران کار میکنن چیکار میکنن؟ پولشون رو میفرستن افغانستان. آیا ایرانیایی که اونور کار میکنن پولشون دلارشون میاد ایران؟ ما تنها کشوری هستیم واسه دانشجوام داریم دلار میفرستیم دوباره. ما توی کشوری انقلابی باید انجام بدیم. این انقلاب میخواد. نهضت هم دیگه نمیخواد. دیر شده واقعا. انقلاب توسعه فناوری و ایجاد کریدور صادرات در حوزه صنایع فرهنگی نیاز داریم. واقعا اگر میخوایم یه اتفاقی بیفته. الان شرایطی هستش که به خاطر جوانی مملکت که داره به سمت متاسفانه پیری هم میره، به خاطر خلاقیت بالا، به خاطر ارتباطات دیجیتال، به خاطر ارتباطات دیجیتال جوانهای ما میتونن محصولاتشون رو با کیفیت خوب بدن به دنیا. یه زمان انیمیشن ما افتضاح بود، الان نیستش. یه زمان بازی رایانه‌ای ما افتضاح بود، الان نیستش. یه زمان نرم افزارهایی که ما مینوشتیم نسبت به خارجی ها 5 سال تفاوت داشت، الان اینجوری نیستش. الان گوگل مثلا یه ورژن جدیدی گذاشته واسه کد نویسی، بلا فاصله
ما فاصله همون الان فکر میکنم مثلا یه چیزی بوده 4 تا 6 ماه
باشه، کمتر هم شده شاید.
حالا این چیزی که من دارم میگم واقعیتش اینه که مثلا مال یک سال و نیمه پیشه،
یکی از دوستان ما اپلیکیشن شروع کرده، دیدم مثلا از این ورژن جدید مثلا فلان چیز گوگل استفاده کرده، بعد میگم چرا طول کشته، چرا تحویل نمیدی؟ میگه یه جای باگی داره، تیم گوگل داره رفت میکنه، هنوز رفت نکرده. یعنی الان بعضی جا به 2 ماه رسیدیم. پس به این وقتی ما اینقدر توسعه پیدا کردیم تو فناوری اطلاعات مخصوصا، چرا اجازه نمیدیم اول مدیران سنتی ما، اول دانشگاه های سنتی ما، اول مدیران سنتی ما، اول هنرمندان سنت، هی میگم اول چون فرقی با هم نمی کنن، همه یکسان هم
توی یک خط،
همه توی یک خط. دانشگاه ما، آیا در دانشگاه من یاد دادن به من؟ من همیشه میگم بعضی وقتا میگم که خودم سالیان سال مثلا تو دانشگاه بودم، به خودم اول به خودم باید داد بزنم دیگه، یعنی اول به خودم میگم، میگن یه سوزن به خودت بزن، یه جوال دوز به مردم بیچاره. آیا من به دانشجو یاد دادم که مثلا رشتش صنایع دستی بود، سفال درست میکرد، شیوه استفاده از نانو در سفال چیست؟ آیا یاد دادم دیجیتال مارکتینگ در فروش سفال چیست؟ آیا یاد دادم که تأثیر فناوری یا تأثیر بسته‌بندی در صادرات چیست؟ آیا یاد دادم چگونه شرکت بزن که سفالتو بفروشی؟ آیا یک واحد دانشگاهی ما داشتیم تو دانشگاه که بگیم شرکت بزن یا تیم شو، نوآوری داشته باش، فناوری داشته باش، صادرات انجام بده؟ یک واحد نداشتیم. در تمام سالیانی که من درس خوندم بجز 2 واحد کارآفرینی کشکی که درس اختیاری بود، زمان ما اختیاری بود، هیچی نداشتیم.
الان اجباری شده؟
الان هم فکر کنم همون اختیاری،
فکر کنم هم اختیاریه.
نها کنید یه چیزی ببینید، ما کارمند بار اومدیم، ما ایستا بار اومدیم، نظام آموزش و پرورش ما کار. اول گفتید مقدمه است، فرهنگ مقدمه است. وقتی داریم از صنایع فرهنگی صحبت میکنیم، میگیم گردشگری، اقتصاد چین، ترکیه، اسپانیا، فرانسه، اتریش، انگلستان، اخیراً گردشگری آموزشی تو دانمارک، گردشگری آموزشی تو دانمارک یا توی و چند تا کشور حالا حوزه اسکاندیناوی با سرعت رشد کرده. خب با سرعت رشد کرده. بعد میایم نگاه میکنیم صنایع دستی، میبینیم مثلا تایلند فیل گردن دراز میرسه، یعنی مدرنیته میاد فیل فلان شکل میرسه. ما چی؟ ما مبتنی بر پدر بزرگ پدر بزرگم این گونه تولید میکرد، پدر بزرگ پدر بزرگ پدر بزرگم این گونه تولید میشن. آیا بازارشناسی کردیم؟ فرش ما میره آلمان، فرش یه زمانی حالا فرش 100 کیلویی، اون فرش های قرمز که من یه زمانی کاشان خودم فرش میبافتم، فرش 100 کیلویی خب میشد خونه ها یه طبقه. الان خدایی جوانای دخترای جوان امروزی، هندیا اومدن گرفتن، افغانیا اومدن، افغانستانیا اومدن گرفتن، پاکستانیا اومدن. بابا ببخشید تو وایسادی اینجا داری نگاه میکنی، خب ازت عبور میکنن، ما حرکتی نکردیم. ما در حوزه فناوری، در حوزه گردشگریمون، در حوزه صنایع دستیمون، در حوزه معماریمون، میشه بگیم در این سالیان گذشته در حوزه معماری چه کاری انجام دادیم مبتنی بر فناوری؟ مبتنی بر نوآوری. اصلا این مدرسی که عبور میکنید میشه بگید نماد نوآوری و فناوری در ساختمان در معماری ما کدومه؟
نداری.
پس نگاه کنید دانشگاه
اصلا
ما،
اصلا یکی از بحثایی که ما توی کلان شهر تهران یا کلان شهرهای دیگه‌مون داریم این به هم ریختگی ظاهر شهره. یعنی هیچ المان مشخصی نداریم، حتی
المان داریم ما،
المان داریم،
اقتصاد ما متعلق دلالیه، ببخشید، المان داریم، زودتر بساز بفروش، بساز بفروش،
المان شهری
بودیم، المانه به این المان ها به این وقتی من یه ساختمان میرم همینطور رو هم گذاشتن رفتن، این المان تک تک نهاد.
اصلا ببینید این... اصلا سوال اینه، من همیشه اینو گفتم، گفتم آقا یه جایی که خاک داره، خاک داره، ما قطر نیستیم، ما چه میدونم بحرین نیستیم، ما امارات متحده عربی نیستیم، ما خاک داریم، 1,600,000 کیلومتر مربع ما خاک داریم، برای چی باید بلند مرتبه سازی بکنیم؟ برای چی آدم ها رو باید بفرستیم توی فضاهای 60 متری 70 متری 40 متری؟ دیگه خودمون، دیگه اون کسی که حالا وضعش خوبه دیگه خودش رو بکشه، یه دونه 100 متری میخواد بگیره، ولی این 100 متریه باید مراقب همسایه بغلیش باشه، مراقب بالا دستیش باشه، مراقب پایین دستیش باشه، همه این مراقبت ها رو بکنه. برای چی؟ برای این که ما نخواستیم روی خاک گسترش پیدا بکنیم.
خب پس ما وقتی میایم میگیم که یک مسیر به اسم فناوری وجود داره، یعنی این که من دنبال این هستم که معماریم رو به دنیا معرفی کنم، رو کردم صادراته، یعنی دنبال این هستم که صنایع دستیم به دنیا معرفی، رسیایی که انجام شد ما انجام نمیم، همه انجام دادن، دیدیم که ما چند تا مشکل داریم اگر بخواهیم صنایع فرنگی ما تو دنیا یه تکونی بخوره، یه اتفاق خوب بیفته، یه اشتغال بالا ایجاد بشه. یک، برندینگ و معرفی بسیار ضعیفی داریم، 90%. ببینید من به لطف خدا در این یکی دو سال گذشته به خاطر بحث، حالا هم بحث شتاب دهنده ها، هم کارگاه های مختلفی که می رفتیم، بگم شاید 30 استان تو همین ایام کرونا که حالا سفر چیز بود، من شاید 7-8 استان واسه کارگاه و واسه اینها رفتیم برگشتیم رفتیم و اینها، شاید تو این مثلا یک سال 30 استان، لالجین برو، سیستان برو، آذربایجان برو، بعضی وقتا با این صنعتگرا میتونم بگم 90% اینها اصول برندسازی، اصول بسته‌بندی و اصلا کاربرد فناوری را نمیدانند. مقصر هم همه ما هستیم، مقصر صدا و سیماست. البته ما این نامه‌ای با آقای بخشی‌زاده زدیم که بیایید مبحث فناوری رو واقعا مطرح کنید، خیلی زود، ولی فکر کنم یک هفته ای تماس گرفتید شما و این خب خیلی ارزشمند بود.
خواهش میکنم.
ببینید اصول فن، ما آیا صنعت سفال ما میداند فن؟ من یه خاطره بگم، لاله‌جین رفته بودیم از سفال، بعد بیام به این رفتیم، یکی از این دیگه گفتن که از این سفالگرای خیلی مطرح لاله‌جینه که این میتونه سفالهای قولپیکر بسازه، دو متری بسازه، این تو مسابقات جهانی کتاب گینس هم میخواستن فلان کنن، با هم صحبت میکردیم. خب وقتی وارد شدم دیدم که تکون هم یک دقیقه نمیخوره، گفتم خب تو بیا مسابقه میدون. گفت من یک روزم میگیرم نمیام. گفتم آقا تو باید بیای اونجا تو این شرایط. گفت نه. بعد آقا چون به خاطر اینکه سفال ارزونه، قبلا این 5 تا میساختن، روزی 10 تا باید بسازه که اون درآمد رو داشته باشه، یعنی تعداد بردیم بالا، ارزه رو بیشتر کردیم که هم پول قبلی گیرمون بیاد. بعد گفتم یه خاطره گواره، من 2 سال قبل برای یکی از سردارای مثلا نیروی انتظامی می‌خواست بازنشست بشه، اومدن به من سفارش کردن یه کوزه مثلا 1.5 متری بساز. خب این کوزه رو ما تولید کردیم، بعد اومدن دادن یک نقاشی که روی این رو، اونم 1 ماه مثلا کوزه رو 2 روز تولید کردیم، اونم 1 ماه نقاشی کرد و دادیم. 2 هفته بعد کوزه رو پس فرستادن، نگو داخل این خاک رگه هایی از مثلا آهک بوده که این تو کوره که گذاشتن خودشو جمع کرده، بعدش که خوش شده اون رنگ نقاشی روی این کوزه ترک خورده.
ایوه.
بعد گفتم خاکو چگونه تأمین میکنید؟ گفت هیچی، میریم اون پشت مثلا اونجا خاک سفید آباد کجا نمیدونم اطراف همدان بود، اونجا خب علک سرند میکنیم، علک میکنیم میاریم اینجا، گل میشه کوره با همین گازوئیل 60-70 سال پیش، بعد این چرخشون هم همون چرخ 60-70 سال قبل، بعد درست میکنن، گل همون، خوش کردن همون. بعدم آیا در 30 سال گذشته هیچ تغییری کرده یه جز این که این چرخه که دستی بوده زدید به برق؟
برق
نه. آیا میدونید ما در انتخاب خاک چه تئوری هایی داریم؟ نه. آیا میدونید در تولید گل چه تئوری های جدید داریم؟ نه. آیا میدونید در کوره و هوشمندسازیش چه تئوری هایی داریم؟ نه. آیا میدونید همین کوزه‌ای که تولید میکنی بازار عوض شده، نیاز مخاطب چیه؟ نه. آیا من برای مخاطب تولید میکنم؟ نه 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 نه. آه خسته شدیم از بس نشنیدیم. کی باید به سفالگر آموزش بده؟ میگیم که سفالگر دسترسی به استاد نداره. آموزش الکترونیک پس چه کاره است؟ همشون الان چند درصد کشور ما موبایل دارن؟ 120%. چند درصد اسمارت؟ چند درصد؟ بیشتر از چیز دیگه. چند درصد هوشمند موبایل هوشمند دارن؟ ضریب به 67-8%. الان که به خاطر این شبکه شاد و اینها دیگه ضریب رسیده به ضریب مثلا 80% شاد دسترسی. آیا اینها یه دونه ما هممونم عضو این شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی و اسمشو بگم و نگم و فردا چی بشه هستن؟ یه کلیپ آموزشی نداشتیم به این صنعتگر سفال ما نشون بده چگونه بشینه کمردرد نگیره؟ یک، همشون بندگان خدا مشکلات کمری رو حالا نقلب دارن. دو، چگونه خاک رو انتخاب کنه؟ فناوری انتخاب خاک چیه؟ سفال چیه؟ فروش چیه؟ فلان چیه؟ بازار چیه؟ نه. چرا نکردیم؟ نمیدونم. مقصر کیه؟ هممون. اول مقصر مدرسه ابتدایی و راهنمایی و نمیدونم متوسطه اول و دومه. به خاطر اینکه منو کارآفرین یاد بار نیورده، خلاق بار نیورده، نوآور بار نیورده، فناور بار نیورده. منو کنکوری بار آورده. کنکور بدم. از کلاس اول متوسطه فقط فکر کنکور و تست زدن باشم. به فکر جفنگیات تست زدن باشم. که برم اگه اون شب توی اون صحنه کنکور، حالا خودم من مشکلات گوارشی وحشتناک دارم، تصور کنید مثلا من خود من دوران دبیرستان و راهنماییم همیشه معدلم 19 و خورده‌ای بوده، شب کنکور من مشکلات، من IBS دارم از 13 سالگی، شب کنکور به خاطر استرس کنکور IBS من اوت کرد، تستا رو نزدم دیگه، وحشتناک بودم. یعنی وقتی من نتیجه اومدم که کاردانی رادیولوژی قبول شدم. من که تو مدرسه‌مون مثلا اون دیگه سرآمد بودیم اون زمان، بعد نگاه کردم خدایا نمی‌فهمیدم. خب آیا این ظلم کی بود به جامعه؟ ظلم کی بود؟ این همه من درس خونده بودم، این همه معدلم بالا بود.
مجید حسینی اینجا بود میگفت مافیای کنکور.
و نگاه کنید، و این سالیان ادامه پیدا کرده. خب همیشه بر مثلا الان که تو فضای کسب و کارم و نگاه میکنم، میرم که 90% این کسب و کاری اصلا رشتهشون اصلا نیستن. میگم که ظلمی بود که نظام آموزش پرورش ما در این سالیان به ما کرده. ظلمی که ما کرده. استعداد من چی بودش؟ آیا من به خاطر اون استعدادم، به خاطر اینکه من دل درد دارم، شب کنکور استرس داشتم، فلان شدم، IBS من اوت کرد، اینجوری شد؟ خب مدرسه آموزش نداد. دانشگاه چی؟ دانشگاه هم آموزش نداد. استاده میمد سر کلاس، یه جزوه 20 سال 30 سال قبل رو درس میداد میرفت. و لیسانسمو گرفتم. به چه درد خوردم؟ یک بیکار، ببخشید، بعضن علافی شدم که خودمو دارم میگم. اینجوری شدیم دیگه. پس ما یک تئوری، بعد هم من میرفتم مدهمی، من میرفتم کارمند میشدم، بعد کارمنده ارتقا میگرفت میشد مدیر. و مدیر ما یه مدیر فناوره الان. مالیات میریم، مالیات تو حوزه کسب و کار دیگه، میرم اداره مالیات، میرم کارمندی که نشسته یک واحد نمیدونه کارآفرینی یعنی چی، نمیفهمه منی که دارم اونجا جلوش وایسادم، دارم کسب و کار انجام میدم، جاسوس دزد جانی نیستم. در شرایطی که پولم رو میتونستم دلار بخرم، سکه بخرم، رفتم کسب و کار رو انداختم، کارآفرینی کردم، من رو باید مدال افتخار بدن. چجوری نگاه میکنه؟ آقا برو وایسا، مثل جاسوس جانی دوست. میرم بیمه. همون کارمنده است که تو نظام آموزشی ما تربیت شده.
بله.
نسبت نوآور کار. پس نگاه کنید، حالا ما اومدیم بررسی کردیم، بیام سر اون فناوری فرنگی، دوباره رفتیم سر مشکلات، میام سر فناوری فرنگی. ما تو برندینگ ابزارهای دیجیتال استفاده کنیم، در برندسازی، کانتنت مارکتینگ، دیجیتال مارکتینگ، بازاریابی محتوا، بازاریابی مبتنی بر فرایندهای دیجیتال، اخیراً بایو مارکتینگ مطرح شده، بازاریابی مبتنی بر فیزیولوژی بدن انسان،
بله،
اخیراً سایکو مارکتینگ مطرح شده، بازاری مبتنی بر روانشناسی انسان. من مبتنی بر این که طرف زن، مرد، بعدنش تبش نمیدونم بلغمیه، تبش صفراویه، میتونم محصول بفروشم. خب کی باید این آموزش بده به سینماگر من، به سفالگر من، به گردشگر، کسی گردشگری به بومگردی من، جز این که دانشگاه یا نهادها یا وزارتخونه‌ها یا دستگاه‌ها. یکی از نقشایی که حالا بنیاد شروع کرده داره ترویج میکنه این هستش که آقا شیوه های بازاریابی برندسازی تو دنیا و اگر میخوایم رشد کنیم مبتنی بر این مدل ها رشد کنیم، مبتنی بر این مدل ها فعالیت کنیم. موضوع بعدی،
بذارید یه نفسی تازه بکنیم.
آره. اینجا گرمه اصلا.
خیلی گرمه کلاً. آره به شدت همینجا گرمه، یه نفسی تازه بکنیم برگردیم و بحث رو ادامه بدیم.
پشمرده ای ولی پنجره پر از خاطرات، ترک خورده ای سر و پا اگر زرد و پشمرده ای ولی دل به پاییز نسپرده ای، چو گلدان خالی لب پنجره ترک خورده ای. اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم، اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر داغ شرط است ما برده ایم، اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم، اگر دلیل است آورده ایم، اگر نوشت است آورده ایم. اگر دشنه دشمنان گردنیم، اگر خنجر دوستان برده ایم، گواهی بخواهید اینک گواه همین زرپاری که نشمرده ایم، دلی سر بلند و سری سر بسیم، از این دست عمری به سر برده ایم، دلی سر بلند و سری سر بسیم، از این دست عمری به سر برده ایم، از این دست
گواهی بخواهید اینک گواه همین زخم هایی که نشمرده ایم، دلی سربلند و سری سربسیر، از این دست عمری به سر برده ایم.
شب شما بخیر باشه. سپاسگزارم، ممنونم که هنوز ما رو گوش میکنید. خیابان فرصت، رادیو گفتگو و بحث ما در مورد حالا به جاهای خوبی کشید، مثال هایی رو میزدین، رسیدیم به یکی از مثال‌ها که من متوقفتون کردم. اون مثال رو بزنید تو بحث اون رو ادامه بدید.
کدومش بود؟
بحث فرش رو گفتین. آره.
خب مرسی از این، ممنونم از این موسیقی قشنگی که گوش کردید.
آره حالمون خوب شد. آره. خدا رحمت کنه ناصر عبداللهی.
آره.
رو.
آره.
و